الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الرضات المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين فإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه زخرف میباشد. دیشب اشاره کردیم که حضرت باری تعالی در این فراز از آیات این سوره مبارکه اشاره میکند به نقطه ضعفی که در جامعه جاهلیت عرب وجود دارد، به همان اصل تفکیک مقام الوهیت خداوند سبحان از مقام ربوبیت پروردگار است. اشاره فرمود که اینها مقرن بود که خداوند خالق وجود است، اما مقام تربیت رو برای حق قائل نیست. لذا حضرت باری تعالی اون شؤونات تربیتی و مدیر و مدبر بودن خود رو برای نظام هستی و آفرینش مصادیقی از عمده مصادیق اون رو مطرح کرد که در طی دو بحث گذشته بیشتر به این قضیه پرداختیم و الان از این آیه که اشاره می شود دقیقا به نقطه ضعف جامعه عرب اشاره می کند خداوند سبحان، با اون که این جماعت به هر حال مدیر و مدبر عالم رو غیر خداوند سبحان می دانند. این ها معتقدند عالم رو دیگران اداره می کند، من جمله از کسانی که در تدبیر عالم نقش دارند ملائکه الله هست. ملائکه الهی رو به عنوان عاملان تدبیر عالم بعضن می دانند و این جماعت رو خب ارتباط اینها با خداوند چیست؟ اینها از کجا به این مقام رسیدن که عالم رو اداره می کنند؟ رابطه ای که اینها با حضرت باری تعالی دارن رابطه پدر و فرزند است. خداوند سبحان فرزندانی دارد که اینها ملائکه الله هستند و طبیعی است که به لحاظ وسعت ملک و پاره از مسائل یک پدر فرزندان خویش رو در امر اداره مملکت خود و در امر اداره آفرینش خود بگمارد. این خلاصه کار و ساده مطلب است که خدمت عزیزان باز بشد. از این فراز چنین اشاره می کند از باری تعالی و جعلو له من عباده جزءا. فاعل جعلو همین مشتکانند، همین کسانی هستند که در آیات قبل هم به نوعی مورد سوال قرار گرفتند که اگر از اینها سوال بشود که چه آفریده از آسمان و زمین رو، میگویند الله آفریده است، اما چنین اشتباهاتی را دارند. این گروه قرار دادند لهو یعنی لله برای خداوند سبحان من عباده جزءا، از عباد خداوند سبحان و از بندگان او جزئی را برای خداوند سبحان قرار دادن. اولا مراد از این عبادی که در اینجا مطرح می شود ملائکه الله هم. قرائن بعدی هم دارد که اشاره می کنیم و دقیق تر بازگو می شود و اسم این جماعت رو و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناسا، تصریح بیشتری به این معلوم می شه که اینها ملائکه الله رو یک چنین مقامی بهشون دادن. خب این که خداوند سبحان در اینجا همون اول سخن اشاره می کند به این که اینها قرار دادن من عباده، از عباد و بندگان خداوند سبحان، همینجا نقطه مقابل و ضربه قوی رو حق به اعتقاد باطل این جماعت می زنند. رابطه ای که بین خداوند سبحان و ملائکه او وجود دارد این رابطه است، رابطه عبودیت و مولویت است. خداوند سبحان ولیست، خداوند سبحان مولاست و عباد و بندگان او از ملک و از غیر ملک چنین ارتباطی را با خدا دارند. حضرت علی اعلی با کسی رابطه ای جز رابطه عبودیت و مولویت ندارند. ملائکه الله نیز خارج از این قاعده و ضابطه نیستن. اینها عباد خدا هستن، بندگان الهی هستن. توجه دارید باز عزیزان که کلمه عباد علل قاعده در قرآن هنگامی که به کار برده می شود جنبه تعظیمی دارد، این توصیف است، صفت مثبت است. کلمه عباد جمع عبد است، ما عابدی داریم و عبدی داریم. کلمه عبد یه امتیاز بیشتری رو میرساند. اون کسی که همیشه در مقام اطاعت و در مقام پذیرش فرمان است به چنین انسانی عبد میگویند و جمع کلمه عبد در عباد است. بارها متذکر شده این میبینید در قرآن خداوند وقتی که میخواد خوب به ستایت اون بندگان شایسته خود رو و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا با صفت عباد از این جماعت یاد میکنند، اینها که همیشه در خط ربوبیت خداوند سبحان محکم قدم برمیدارند. پس رابطه ای که بین خدا و ملائکه وجود دارد اینها عبادند، نه تنها عبادند بلکه در بعض از آیات دیگر به اون مقام شامخ ملائکه الله اشاره میشود که اینها جماعاتی هستند که عباد مکرمون، اینها یه بندگان با کرامتند، اینها یه بندگانی هستند که در درگاه خداوند سبحان مقامات شامخی دارند. اینها جماعاتی هستند که به تعبیر امیرالمؤمنین گاه از ازل تا ابد را به یک سجده گذراندند، گاه از ازل تا ابد را به یک رکوع گذراندند. اینها یه چنین موجودات قدسی و یه چنین عباد خاضعی نسبت به خداوند سبحان هستند و موضعشون اینه در روال هر شما چه میگویید؟ پس با کلمه عباد از تباری سالا همونجا ضربه اول بایی زند به اعتراض جاهلیت و جعلو لهو من عباده جزء. نکته دومی که اینجا وجود دارد به حاضر اهمیت است اینه که خداوند سبحان اینطور تعبیر میکند، اعتقاد جاهلیت این است که ملائکه فرزندان خدا هست. اینو بارها مطرح کردن، در آیه بعدی هم میبینیم که مطرح میشه به صراحت بیشتر، اما در اینجا حد به جان اون که بازگو کند که اینها قرار دادند از عباد یعنی ملائکه الله رو ولدا فرزند خداوند دانستن فرمود جزءا. با این تعبیر به جزئیت هم سخن از شیوه رابطه ایست که بین والد و فرزند وجود دارد، بین والدین و فرزندان وجود دارد و هم در این حال قباحت و زشتی این اسناد رو نسبت به حق میفهمیم. به لحاظ این که خداوند سبحان که قابل تجزیه نیست، حضرت باری تعالی که تجزیه پذیر نیست، ذات او که یه ذات مرکبی نیست که بخوانیم از مقام شام خود چیزی رو جدا کنیم، فصل کنیم، وصل کنیم، این خصوصیات در حق وجود ندارد. از اون صفات سلبی که در ناهی حق وجود دارد هم از که نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه محل، خداوند که ترکیب ندارد. تجزیه و جدا کردن جز از شیء فرد موجودی است که دارای ترکیب باشد و خداوند سبحان ذو ترکیب نیست، دارای ترکیب نیست. پس جز اصلا به طور کلی در ناهی از باری تعالی مفهوم ندارد. یعنی اون دقت و ظرافت عقلانی مطلب رو هر بازگو میکنه. مثلا اینها اون بعد اجتماعی قضیه این است که اشاره کردم که از اون رابطه ای که بین والدین و فرزندان وجود دارد کلمه جزء و کل رو خداوند به کار میبرد. به جای اینکه بفرماید در اینجا و جعلوا له من عباده ولدا، فرمود و جعلوا له من عباده جزء، به جای کلمه ولد جزء به کار برده شد. این یه لطافتی دارد. خب این طبیعی است، می‌دانیم که رابطه‌ای که بین فرزندان و والدین وجود دارد همین حدیث است. سخن این است که انسان‌ها نوعاً فرزندان خودشون را اجزاء وجودی خودشون می‌دانند که به حق این چنین است. و همان سخن نبی مکرم است که اولادنا اجبادنا یمشون علی وجه از فرزندان ما پاره‌های وجود ما هستند. اینها اجزاء وجودی ما هستند که پیش روی ما در روی زمین راه می‌روند. اولادنا اکبادنا یمشون علی وجه الارض. و شاید مثلا فرض بفرمید خود کلمه بزعه در لغت عرب به بخش جدا شده یه گوش بزعه میگویند. اگر مثلا میشه روید که نبی مکرم اسلام میفرماید فاطمه تو بزعتان منی، فاطمه بخش جدا شده یه وجود من است، فاطمه بخشی مستقیم از وجود من رسول خدا میباشد. خود این کلمه بزعه همین جزئیت رو میرساند، معنای جز رو میرساند. و انصافا این بحث وجود دارد که فرزند جزء وجودی انسان است. خب طبیعی است که به هر حال اگر این چنین باشد رابطه جزء و کله و بین جزء و کل همیشه یه تلازمی، یه ارتباطی، یه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد که مناسب میبینم یه اشاره بکنم برای اینکه مکرر گاه به این بحث اشاره کردیم و گاه هم در اینجا عاجزانه حتی خدمت عزیزان تقاضا کردیم که غافل نشی و این گنجینه عظیم رو نگذارید از کف برود. نامه 31 از مجموعه نامه های وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که بدون شک اگر بخواد کسی یه دوره تحصیلی فرض بفرمایید با مقطع بالای تحصیل هم بگذارد، به اعتقاد بنده ماده درسی که در این نامه 31 وجود دارد میشه 178 واحد درسی باشد، میشه مقطع فوقلیسانسی رو با این گذارون، یعنی بیش از این مطلب در این نامه امیر المؤمنین علیه السلام گنجانده است که خب به سادگی علی تأسف در اختیار ما تمام استفاده لازم را از این گنجینه عظیم نداریم. در صدد اون نیستم که از این بخش چیزی خدمت عزیزان بگویم، فقط به عنوان همین کلمه جزء رو که در اینجا بر فرزند و ولد اطلاق میشد، یه استشهاد اون رو که گاه گفتم با یه زیربنا و مقدمه عرض میکنم خدمت عزیزان. در همون آغاز این نامه وقتی که امام علت نوشتن این نامه رو مطرح میکنه که من چرا این نامه رو دارم مینویسم به فرزندم مجتبی، چرا دارم به فرزندم حسن این نامه رو مینویسم، خب این پدری است که من والد انسان در مسیر فناس اقرار دارد به حقایق روزگار، المدبر للعمر پشت به عمر کرده است، المستسلم للدنیا تسلیم حوادث دنیا شده است، از ساکن مساکن الموت تا الان در مناظر مردگان ساکن است، علی گویا دیگر در دنیا نیست، علی در عالم دیگر رو سر میبرد. و میگذرم از این عباراتی که در اینجا وجود دارد تا میرسد امام به اینجا که و اما بعدو. چرا من دارم این حرفا رو میزنم؟ فإن فيما تبينت من أدبار الدنيا عني، فإن فيما تبينت من أدبار الدنيا عني، در آن چه روشن شد برای من از گذر عمر و آن چه از دنیا دیدم و جمود دهر علیه، و این چموشی ها که روزگار با من علی کرد، این چموشی هایی که من از روزگار دیدم و اقبال آخرت علیه، و این که من رو به سوی آدم آخرت نهادم، ما یزعونی ان ذکر من سوای، منو بی‌نیاز کرده است از ذکر دیگران و اهتمام به ماورای و اهتمام به ماورای عالم باقی، من بی‌اعتناء به این مسائل شدم. قیل عنی حیث تفردت بی دون هموم الناس هم نفسی فصدفنی رأیی و صرفنی عن هوای، وقتی که من خوب متوجه وجود خودم شدم و دانستم چه باید بکنم، اونگاه به یه دستاوردهای ناب بیرسیدم. من به مضمون رو خدمت عزیزان عرض میکنم نه ترجمه رو. تا اونجا که فأفزا بی الى جد لا یکون فیه لعبون، به جایی رسیدم که دیگه هیچ لعب و بازی و بازیگری در ذهن من باقی نماند، تمام وجود من رو حقیقت گرفت، تمام وجود من واقعیت ها شد، صدق شد، صدقی که لا یشوبه کذبون، در اون هیچ کذبی راه ندارد. اما فرزندم، وقتی که به این دستاوردهای مبارک رسیدم، به این نتایج عالی را در زندگی در ذهن خودم ایجاد کردم، به این نتیجه رسیدم که اون چه آموختم و اندوختم تمام اینها را به تو تقدیم کنم. چرا؟ به این دلیل که وجه تو که بعضی فرزندم، من تو را جزء وجود خودم میدانم، من تو را بعض از هستی خود میدانم، نه شاید کم گفته باشم من علی، بل وجه تو که کلی، بلکه من تو را تمام وجود خودم میدانم، نه جزئی از وجود خودم میدانم. البته ممکن است کمتر فرزندانی به این مقام برسند که کل وجود پدر باشند، اون جزء اول کلام امیر وجد تو که بعضی عمومیت دارد، اما این که کسی فرزندی به اونجا برسد که بل وجد تو که کلی بشند، این خب یه مقام خاصی است. حتی به گونه ای شده از رابطه من و تو که حتی که ان شیئا لو اصابک اصابنی، اگر یه چیزی به تو برسد گویا به من رسیده است، اگر دردی بر سر تو بیاید بر سر من آمده است، و که ان الموت لو اتاک اتانی، حتی اگر مرگ در خانه تو در بزند گویا مرگ در به خانه من گذده است، فعنانی من امر کما یعنینی من امر نفسی، اگر هر مسئله و مشکلی برای تو پیش بیاد فرزندم گویا برای من پدر پیش آمده است، درد تو درد من است، شادی تو شادی من است، غم تو غم من است، هدایت تو هدایت من است، زلالت تو زلالت من است. فضایی رو باز میکنه امیر المؤمنین با این مطالب، فکتبت الیک کتابی مستظهرنده ان انا بقیت لک آفرینت، این کتاب رو نوشتم که یادگاری باشد و ذخیره ای باشد برای تو، علی باشد یا علی نباشد، این گنجینه برای تو جاودان باقی میماند و یادگار من برای تو خواهد. البته میدانید که بزرگی چون امیرالمؤمنین، بنده رو در نامه 69 نوشتم و اونجا عمیقا مطرح کردم، شخصیتی مثل امیرالمؤمنین وقتی یه مخاطب مخصوص داره خودش انتخاب میکنه، هرگز مرادشون مخاطب خاص نیست. یعنی امام علی علیه السلام اگر فرزندش مجتبا رو برمیگذیند که اون رو مخاطب نامه قرار بده، صورت قضیه اینه و ظاهر قضیه اینه است، فالا تمام ابناء دهر و تمام فرزندان روزگار مخاطب امیرالمؤمنین هست. و این گنجینه ای که امام آماده کرده است که همه من و شما به عنوان فرزند دارد هدیه میکنه، و این تحقیقات ناب به خود و مطالعات عمیق خودش رو به قیمتی بس ارزان در اختیار ما قرار میده. پس رابطه این است، رابطه والدین و فرزندان جزئیت است. اگر جزئیت است، این فرمایشات امیرالمؤمنین وجود دارد. درد بیاید اینجاست، غم بیاد اونجا اینجاست، زلالت باشد اینجاست، هدایت باشد فرقی نمی کند. این رابطه اختزا می کند که یک توجه به انعطاف بیشتری در این قضیه باشد. فرمود و جعلوا له من عباده جزءا، یه چنین جسارتی رو نسبت به حق کردن. عجب است، ان الانسان لکفور مبین، انسان در قبال این عظیم نعمتهایی که خداوند سبحان به او کرده است، آیا چنین جسارتی را به حق میکند که برای خداوند سبحان فرزند تصور میکند، خدا را جزء برایش متصدر میکند؟ آیا چنین مطلبی سزاست، بجاست یه چنین ناسپاسی در قبال نعمتهای الهی؟ ان الانسان لکفور مبین. خب این کلمه کفر میبینید که از ماده کفرانه، به اصطلاح نه از ماده اون کفر به معنای کفر اعتقادی، به معنای پوشاندن نعمت است. ان الانسان لکفور مبین. اما اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وقتی که صحبت فرزند برای خداوند سبحان در قرآن میشه عزیزان، دو مقوله بحث ما داریم. یه طرف سخن همین فرزندان است که جاهلیت قائلند که ملائکت الله هم دو اینها رو دختران خدا میدانند. یه بحث به شکل کلی اتخذ الله و ولدا، که این اختصاص به جاهلیت نداشته است. یهودیت هم به نوعی مبتلای به این شدن بعض از فرقه‌هاشون، مسیحیت هم به نوعی مبتلای به این شدن و سر از اقامیم سراسه و ابو ابن روح القدس در آوردن. لذا خداوند سبحان گاه کلی این مسئله رو پاسخ میدهد که سبحان و تعالی، اون که شأنیت الهی نیست، اون که مقام شامخ خداوند سبحان با فلسفه فرزندار بودن سازگاری ندارد. ما فرزند برای چی میخوایم؟ برای اینکه به هر حال ادامه نسل ما باشد، ادامه وجود ما باشد، چون میدانیم وجود ما منقطع است، ما مرگ داریم، ما فنا داریم، میخواهیم فرزندان ما وارث ما شن. این حکایتی است که خداوند زکریا میگوید در قرآن، خدای من خفت الموالی من ورائی، خدای من میترسم که پس از خودم کسی نباشد که میراث من ببرد، علم من ببرد، مال من ببرد، چه و چه. خب خداوند سبحان که این مسائل رو ندارد. فلسفه های نیاز و ضرورت به فرزند در مورد خداوند سبحان وجود ندارد. گاهی در قرآن اونطور پاسخ میدهد، اما گاهی هم خدا در قرآن با همین مردم جاهلیت عرب جدل میکند، یعنی به شکل جدلی پاسخ اینها رو میدهد. شما میگوید که خدا فرزند دارد. چه فرزندی دارد؟ شما مدعی هستید که ملائکه الله فرزندان خدا هستند و همه شما دختران، اینا اناث هستند، اینا مؤنث هستند، دختران خدا. الکوم الذکر و له الانثی، با همون ذهنیتی که اونها از فرزند دختر دارن خدا باشون صحبت میکنن. الکوم الذکر و له الانثی، آیا شما میپندارید که باید خداوند فرزندان پسر رو به شما بده، فرزندان دختر رو برای خودش نگه دارن؟ تلکه ازن قسمت و زیزا، این یک قسمت عادلانه نیست که شما در ذهن خودتون برای خداوند سبحان تراشیدید و مطرح میکنید. گاهی از باب جدل، چون که با کودک سر و کاغذ فتاد، خداوند با همون زبان کودکانه یا اون جماعت با این قوم و گروه سخن میگوید و مطلب مطرح میکنند. اینجا اینطور است. حالا منطقی از ظرافت هایی دارد که استدعا میکنم توجه کامل داشته باشید تا به اون ظرافت ها انشاءالله قدم به قدم برسید. فرمود ام اتخذ مما یخلق بنات، آیا شما میپندارید خدا از ام اتخذ مما یخلق بنات، خدا اگر بخواد فرزند برای خودش انتخاب کند، احساس میکنید که خداوند فقط دختر انتخاب میکند برای خودش؟ و اصفاکم بالبنین، و فرزندان ذکور و پسر رو به شما میدهد، آیا چنین تصوری دارید که خدا اگر میلیاردها ملک دارد، این میلیاردها ملک همشون دخترند و فرزندان خدا هستند؟ یعنی شما چنین تصور و ذهنیتی را دارید؟ و حال اینکه و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، و حال اینکه اگر به یکی از شماها، اذا بشر، تعبیر ظریفی است،
دو جای قرآن این تعبیر رو خداوند به همین شیوه آورده است، به تعبیر بشارت آورده است، به عصا بشرا، اگر بشارت داده بشه به شما که برای شما فرزندی آمده است دختر، آنگاه میدانید شما چه وضعی پیدا میکنید؟ اگر این بشارت الهی به شما داده شود که شما دارای فرزند دختر شدید، روحیه جاهلیت شما این است که زن لبچ بکو مصفتا، صورت شما سیاه و ظلمانی میشود، غضب و قیز شما رو میگیرد. در بعض دیگر آیات دارد که اتدارا من القوم من سوء ما بشربه، میگریزد پنهان میشود از قبیله و جماعت، از این خبر شومی که شنیده است. بعد فکر میکند که ایونسکهو علاهو ام یدسهو فتراب، آیا این دختر رو با تمام خفتها و خاریها تحمل کند یا این دختر را زنده به گور بسپارد، کدام مسیر را انتخاب کند؟ قرآن دارد بیان حالی لب سا اما یحکمون، عجب قضاوت و نتیجه گیری بدی دارن، عجب انتخاب زشتی دارن این قوم و جماعت. اون رو در آیات دیگه داریم، در اینجا مثل همونه. خداوند میگه به اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا، هنگامی که به اینا بشارت داده میشه به اون چیزی که برای خدا مثال میزنن. یعنی چی مثالی برای خدا زدن؟ مثال به معنای اینجا به معنای شبیه و مانند است. چی برای خدا شبیه سازی کردن؟ فرزنددار بودن، اونم فرزند دختر. وقتی که به اینها بشارت میدهد که برای شما فرزند دختری آمده است، زلمت شما مصفده، اینها صورتشون از قیز و غضب سیاه میشود، تحمل فرزند دختر ندارن. همان گونه که میدانید به هر حال به لحاظ اون زندگی آشوب جنی که جامعه جاهلیت دارن، به لحاظ اون جنگ و ستیز و جدلی که دارن، وجود دخترانشون رو یکی از نقاط ضعف خودشون میدانن. میدانن که در میدان های جنگ از برگهای برنده که دست دشمنانشون میفتد دختران ایناست، لذا نسبت به این قضیه عظیم بود حساسیت دارن. از باب اون که پسرانشون رو مرد کارآمد میدان جنگ میدانند و نیزه به دست و شمشیر به دست میدانند و مرد اقتصادی میدانند، قبولشون دارن، چون دخترانشون رو عامل کار نمیدانند، جزء منابع انسانی حساب نمیکنند و قبول دارن دخترانشون رو. خب با یه چنین روحیه‌ای قرآن داره با اینا صحبت میکنه. شما وقتی که میشنوید صورت خودتون سیاه میشود و هوه کذیم، وقتی که میشنوه صورت سیاه میشه و هوه کذیم، کلمه کذیم از ماده کذم که کاذب رو از همین ماده داریم، اشاره داشتم چندی هم خدمت عزیزان، وقتی که این مشک آب رو پر میشه مشک، بعد سر مشک رو محکم میگیرن که نریزد، این عمل رو میگن کذم. وقتی یه چیزی ممتلی میشه پر میشه که اگر راه کنن میترکد، اگر راه کنن میریزد، فوران میکنه، این بستنش میشه کذم. وقتی که انسان وجودش از غضب پر میشه، از خشم وجود انسان پر میشود که اگر رها کنی آتش به پا میکند، اگر کنترلش کردی این عمل میشه کاذب. کاذب چنین انسان است، ولی کاذبین الغیظ، چون غیظ غیر غضب است، غضب یعنی عصبانیت، اما غیظ شدت عصبانیت است. ولی کاذبین الغیظ والعافین عن الناس، اون کسانی که میتوانند این شهامت و قدرت رو دارن که در اوج غضب خویشتن دارن، به هیچ شدتی نشان نمیدهند از خودشون، اون لذت معنای کذب اینجاست. فرمود اینها وقتی این حالت بهشون دست میده کذیم میشن، وجودشون پر از خشم و غضب میشود و نمیدونن چه بکنند، آیا نگاه دارن نگاه ندارن. این چنین، خب شما خودتون یه چنین دیدگاهی را دارید؟ شما به این موجودی که به هر حال خداوند سبحان به عنوان بشارت خبر تولدش رو مطرح میکند به شما، شما چنین عکس العملی را نشان میدهید؟ آیا به توقع دارید که این فرزندان این چنینی را کرور کرور برای خداوند سبحان ثابت کنید؟ علی اعلی فرزند ندارد، این بحثی نیست، این در قرآن ده ها مرتبه صدا ها مرتبه مطرح شده است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اما عرض میکنم از باب مجادله و سخن گفتن با این قوم و جماعت از باری تعالی دارد میگه شما در نهایت بی انصافی هستید، شما در نهایت نفهمی هستید، شما خودتون یه چنین برداشتی را دارید در زندگی خودتون و در حیات جاهلیت خودتون. حالا به خداوند سبحان چی میگید شما در مقام تدبیر و در مقام اداره عالم؟ آیا اداره عالم رو به دست ملائکة الله، اون هم با صفت اناث و دختر بودن، میخواید بسپارید و این مقام رو از خداوند سبحان سلب کنید و این رو باز بدارید؟ هرگز این چنین نیست. ادامن یونش رو فی الهویه و هو فی الخصام غیر مبین، آیا میپندارید که اون کسی که یونشئ فی الحلیه، اون که یونشئ، این آیه رو باید با ظرافتی عرض کنیم خدمت عزیزان که هم مطلب رو گفته باشیم محترم بارکتون و هم جمیع جهات و شؤونات تمام طوائف حفظ شود. به هر حال الان من یونشئ فی الحلیه، آیا اون کسی که یونش رو از ماده نشر و نشر و نما می آید، آیا اون کسی که نشر پیدا می کند در حلیه، حلیه یعنی چه؟ یعنی زیورالات. اون کسی که رشد در زیورالات پیدا می کند و واقع پلس سامده این رو ببین، می دانید او در جدل و در درگیری و جدال و خصومت اون قدرت لازم را برای خصومت ندارد. شما میگوید اداره امر عالم با این ملائکه الله و اینها هم دختر میدارید. خب شما یه نگاهی بکنید، آیا احساس میکنید این امر اداره سنجین عالم و این تدبیر عالم که بسیار امر دشواری است، آیا از چنین جماعتی برمیآید؟ اینها میتونن این کار رو بکنن یا نمیتونن بکنن؟ خب این یه تا اینجا عرض به خدمتتون آیه رو بررسی کردیم، حالا یه روند معمولی نظری عالی. اما نکته که در اینجا مهم است، گاه مفسران اینجا بحث‌هایی رو هم دارن که بنده اجمالی عرض می‌کنم از اونجا لازم باشد خدمت عزیزان، این است که در این آیه شریفه در این حال خداوند به یکی از خصال و خصوصیات بانوان و زنان اشاره می‌کند. حالا خود این صفتی که اشاره می‌شود یه زیربنای اجتماعی و تاریخی دارد. اول من یونش و فلحلیه، آیا اون موجودی که نشو و نما و اون سبا زیورالات و زیبایی و جمالگرایی دارد، آیا میتواند مرد میدان خصومت و جدال و جنگ باشد یا نمیتواند؟ این به شکل سوال در اینها یه چیزی مطرح میشه که در کنار اون مسئله بررسی موضع جاهلیت در مورد مراکب الله یه بحث فرعی هم چند نگوی یا اشاره میشه و گفته میشه. خب میدونید که از خصوصیاتی که به هر حال در بانوان محترم وجود دارد در زنان وجود دارد همین نکته است. اون نکته ای که حالت زینت گرایی و جمال گرایی که در زنان وجود دارد در مردان وجود ندارد. حالا ریشه این چیز، ریشه روانی این قضیه که زنان به طور کلی یه موجودات جمال گرا هستند. اون مقدار وقتی که در زندگی بانوان در همه جای کره زمین صرف به جمال گرایی و زیبایی و زینت آرایی می‌گذرد، چند درصد اون در زندگی مردان حاکم است؟ اونها چه مقدار این وقت رو دارن؟ اونها چه مقدار مقابل آینه نیستن؟ و بانوان محترم چه مقدار مقابل آینه نیستن؟ اونها چه مقدار اعتناع به زیورالات دارن به معنای خاصش؟ و مردان چه مقدار توجه به زیورالات دارن؟ حالا ریشه این کار از کجا اومده است؟ این که چنین حالتی در زنان وجود دارد، اولا ریشه‌اش چیست؟ بعد دستاوردهاش چی میشه؟ و نتایجی که بعضاً ممکن است دست بدهد کجاست؟ خب به طور کلی یه بخش از این قضیه و ماجرا عزیزان این فطرتی است که خداوند سبحان داده است. این روحیاتی است که حق جل و علا به زنان و مردان بخشیده است و بر اساس همون نیز تکالیف و وظایف رو خداوند تقسیم می‌کند و بر اساس همون نیز واجبات الهی بر دوش زنان و مردان به شیله مناسب قرار می‌گیرد. خب می‌دانید یکی از خصوصیاتی که ما در شرع مقدس اسلام داریم اینه که به طور کلی نسبت به زنان مسئله جهاد وجود ندارد. یعنی به شکل جهاد واجب، این که بر زن جهاد واجب باشد، هرگز هیچ فقیهی هیچ شخصیتی در طول تاریخ اسلام چنین نظری رو ندارد. شیعه سنی هم ندارد. به طور کلی زنان در اسلام جهاد ندارند. این وضع شده است، یعنی به اصطلاح برداشته شده است از دوش زنان جهاد و جدل و به اصطلاح خصومت و میدانداری و خونریزی و خونافشانی و این مسائل رو زنان ندارد. خداوند سبحان به لحاظ این که پاره ای از خصوصیات خاص رو به زنان داده است، یه واجبات این چنینی از دوش اینها بر می‌دارد، یه وظایفی رو بر دوش اینها می‌گذارد. به لحاظ فطری قضیه، خب اون حالت انعطافی که در وجود زنان دیده می‌شود با اون حالت نرمشی که در روحیه بانوان وجود دارد که در قبال اون باز می‌بینیم که در جنس مردان یه صلابت بیشتری وجود دارد که خود درس جهاد رو به همین جهت می‌بینیم که بر دوش مردان نهاده می‌شود. به لحاظ اون چالش پذیر بودن، اما وجود زنان چون فرسایشی تر نسبت به مردان، یعنی اینها تحمل اون بار سنگین رو ممکنه نداشته باشن، لذا خداوند متعال جهاد رو از اینها برمی‌دارد و یه لطافت خاصی که در وجودشون لازم است اینها می‌بخشد. یه مقدار از این قضیه یه اصالت دارد، چون که میبینید در شرع مقدس هم به این توصیه میشه، یعنی در صدد این نیست اسلام که این حالت جمال گرایی و زیبا گرایی زنان رو و زینت آرایی زنان رو اسلام بکوبد درش تخته بکنند، نه، میبینید به خود این تزیین و تزیین در شرع مقدس اسلام در مکانی که لازم است اگر عاملی میشود برای دلگرمی و ایجاد محبت، اگر عاملی میشود برای ایجاد عمق در محیط خانواده، شرع مقدس اسلام اینو تجویز میکند، تأیید میکند، البته تحدید میکند. یعنی حدود اون رو، معیار اون رو و اندازه اون رو شارع بازگو میکند. این در حدی که باید باشد. اما این گذشته از این بعد فطری قضیه، متاسفانه یه عامل دیگر دارد در اینجا. اون این است که شاید این قضیه یکی از مسائلی است که در طول تاریخ به هر حال پیش آمده است و شیوه عمل کرد جمعی از انسانها با زنان و بانوان یه چنین روحیه رو بتن در حال زنان ایجاد کرده است و میتوان گفت یه نوع تلقین ضعف روانی در روح زنان، یه نوع تلقین نقص در خاطر زنان در طول تاریخ ایجاد شده است. هنگامی که احساس کردن اون شیوه برخورد جماعتی با اینها بگونه است که اینها رو یک قدری برها اون جنبه تحقیر یا جنبه به اصطلاح فرو آوردن از اون موضع اعتدال و موضع کمال دیده می شدن، یه نقصی در وجود زنان حس شد، نقصی در وجود زنان حس شد. حالا من اینو میخوام عرض کردم، هم با بیان محترمانه عرض کنم خدمت عزیزان و هم در این حال مطلب رو به این محضر بارکتون. خلاصه این کار این که تا همین اخیرها ما گاهی میشنیدیم بعضی ها که میخواستن همسرشون رو صدا بزنن ابایی نداشتن از این که بگن همین ضعیفه ما رو بگید بیاد مثلا فرض بفرمون. گاهی تعاویل این چنینی و مشابه این در زبانها و در فرهنگهای مختلف هر چه بخواهید وجود دارد. این که ببینید ما الان در بیان خودمون به زنانی که به سن کهولت میرسند، به سن پیری میرسند، عجوزه میگوییم یا گفته میشود، عجوزه گفته میشه، یعنی ناتوان و ضعیف. مگر مرد هنگامی که به سن پیری میرسه عجز نداره؟ و چرا به زنان چنین، به مردان چنین تعبیری نداریم؟ در مورد مردها ما این عبارات رو نداریم، اما در مورد زنان عجوزه به کار برده میشود یا ضعیفه به کار برده میشود. مشابه این تعابیر و این شیوه برخوردها در طول تاریخ گذشته از اون بحث فطری که در نهاد زن وجود دارد، اون جمالگرایی که اون اصیله، او باید تقویت بشه، اون نباید تضعیفش کرد، اما متاسفانه این شیوه برخورد و تلقین ضعف در روحیه زنان کار به اونجا میرسد که هنگامی که احساس ضعف در وجود یه زنی دست میدهد، در پی آن میآید که این ضعف خودش چه بکنه؟ جبران کنه. راه و اصولی تأمین این ضعف آن است که بتواند به یه عواملی متصل و متصل شود که اون عوامل ضعف تلقینی را جبران کنند. حال یه کسی این مسیر رو درست انتخاب میکنه، میرسد به اونجا که با حربه علم و دانش، با حربه کمال و معرفت، ارزی ندارم به شخصیت رابعه، اما کوتاه‌ترین حکایت منطق السیر عطار نیشابوری همان است که گاه خوانده این بیدلی میگفت در پیش خدای، که خدا آخر دری من برگشای. رابعه اونجا مگر بنشسته بود، رابعه غزداری، رابعه اونجا مگر بنشسته بود، گفت ای آقل چه این در بسته بود، در گشاد دست ای پسر، لیکن تو روی سوی این در کن، مراد خود بجوی. گاهی کسی با صفت کمال و عرفان، یک کسی با علم و دانش ضعف خودش به گونه جبران می کند که امام شافعی در درس بانوی بزرگواری از خاندان فرزندان حضرت مشتبه در مصر شرکت می کند، در مصر شرکت، در کلاس درس شرکت می کند امام شافعی. یا کار با اونجا می کشد که شیخ اکبر عرفان محی الدین عربی در مصر در مکه به کلاس درس بانوی از بانوان مکه که استاد فنیز شرکت می کند، به سالها شاگردی این زن می کند، شیخ اکبر عرفان محی الدین صاحب فتوحات و فسوس با همون مکتب فکری که دارد ترزینه داره. گاه یک کسی نقصش رو اینطور جبران می کند، اما گاه این تلقین ضعف کار رو به اونجا می کشد که ممکن است از طریق دیگر کسی در صدد جبران ضعف خویش برآید. کار به اونجا می کشد که ممکن است که کسی حس کند که به هر حال این ضعف و کاستی ما اگر یه مقداری در کنار اون پاره از اشیاء قیمتی هم باشد، روی هم اگر بریزیم شخصیت جبران شود. مثلا کار به اونجا بکشد که به بعض از زیورالات و زینتالات و مشابه این مسائل و پاره از مسائل جمالگرایی سوری انسان متوسل شود که اون نقص و اون کاستی که تلقیناً در وجودش ایجاد شده است این رو جبران کنند. بسیار زیبا این مطلب رو شاعر عرب بوده به مطرح کرده است. فما الحلی و الا زینت من نقیصته متمم للحسن از الحسن قصرا، فما الحلی الا زینت من نقیصته
این حلیجات و زیورالات به تعبیر این شاعر عرب، اینها چیزی است که اینها موجب پاره‌ای از نقصان‌ها و از بین بردن پاره‌ای از نواقص می‌شود. فمن هل یؤلا زینه من نقیصه متمم للحسن اذا الحسن قصرا، اینها جبران حسن می‌کنه هنگامی که حسن کم می‌شود. و اما زاکان الجمال موفرا، اما هنگامی که جمال کامل است حسن کلم یحتج الا ان یزورا، کسی که جمال کامل دارد نیاز به آن ندارد که جمال او متزین به حلیه شود، متزین به حلیه شود. اون کسی که جمال لازم دارد و نقصی ندارد به زینت هم نیازی ندارد. و ستره اگر کنند گر نکنند بهت فضل، حاجت مشاطه نیست موی دلارام را. اون کسی که خودش کمال لازم رو تحصیل کرده است با زینت و زر در صدد تکمیل شخصیتش نیست. هیچ قصد تحقیر جهتی رو ندارم، کل دستر بحث رو دیدید که به چه شیوه این مطرح شد خدمت عزیزان. اما گاه می‌بینید پاره از افراد به گونه این کمال مهمی پیدا می کنن در میان زر و مرد فرقی نمی کنن، که اگر یه انگشتری هم گاه دست این هاست این از دستشون در میارن میذارن برای یه امر حاجتی صد مرتبه فراموش میکنن کجا گذاشتن. هیچ احساس وابستگی به این زینت ندارن، هیچ احساس کمبود نمی کنن، باشد یا نباشد براشون یکیست. اما پاره از انسان ها کارشون به اونجا می کشد که امکان ندارد بتونن 5 دقیقه بدون فلان زینت زندگی کنن، احساس می کنن خودشون نیستن. اگر نباشد احساس می کنن که یک چیز نیست، کار به گونه دیگر می شود. این هم می شه که اگر آدمی در صدد اون باشد که نقص خودش رو با این مسائل جبران کند، شخصیت انسان ها یا اون تلقین نقصی که در وجود انجام شده است، یا اون که اگر واقعا نقصی وجود دارد، این انسان اگر بخواد با این مسائل جبران کند، این چیزی نیست که قابل جبران باشد، این چیزی نیست که انسان به دستاورد حقیقی از این عمل و از این شیوه عمل کرد برسد، بلکه باید اون رو با چیز دیگری جبران کرد. اون چیزی نیست مگر تقوا، اون چیزی نیست مگر علم، اون چیزی نیست مگر جد و جهد و تلاش در راه خداوند سبحان در منطق قرآن. اون زینت دانش است، اون زینت کمال است، زینت معرفت است که فراتر از هر زینتی زن و مرد نمی‌شناسد. یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی بالا می آیند در میان شما زن و مردتون که به مدارجی و به معارفی، به کمالاتی، به فضیلتی، به نفسانیتی، به تقوایی، به علمی و دانشی برسند. و الا این حلیه نمیتواند موجب جبران نقیصه باشد. خب یه بخشی از این پس عرض کردیم نیاز فطریست و خداوند هم مطرح میکنند. به هر حال با سختی ها و لطافت ها با هم جمع گردند و این رو خداوند توضیحش کرده است، بین زنان و مردان به نوعی تقسیم کرده است. اما اون بخشش که جنبه تلقینی به زنان دارد، این بود پشتکار در قبال اون مراقب بود و بدانم که از این طریق چیزی جبران نمی شود. حالا چه در طلای اون، چه در معمولات دیگر، گاهی هم ممکنه خدای ناکرده این ذهنیت در مورد بعض از خانواده ها بیان. اگر احساس کمبودی در بعض از جهات می کنن، ممکنه در باب مهریه هم چنین تصوری باشد، چون این که بعضن در جامعه دیده می شود که پاره از نقص ها رو یا پاره از مسائل رو بخوان با چی جبران کنن؟ با مسئله مهریه، یعنی کنار هم گذاشته شدن، بعد اونگاه یه شخصیت کاملی دست بدهد که خب طبیعی است نتیجه عقلانی نخواهد بود. در اینجا قرآن به این نکته اشاره میکند. اولا یونش و اکل هلیه و آبت التصام غیر مبین، آیا شما احساس میکنید موجودی که در هلیه، موجودی که برها یه لطافتی و یه ظرافتی و یه زینت گرایی دارد، این در التصام و در جدل و در خصومت میتواند کاملا ابانه کنند؟ یه جمله عجیبی سالا ابانه دارم از اینکه این رو عرض کنم، معذر و بارک عزیزان، از وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی که نبی مکرم دو جمله رو گفتن. اینو با تو دقت کرد، فرمودن النساء عیون و اوره، النساء عیون و اوره. ای این صفت به معنای کسی که در درگیری نمیتونه خوب 100% حقش رو بگیرد. یه بحثیست برام، یه بحثیست وقتی که بحث جدل و بحث خصومت و بحث دفاع از خویشتن میشود، وقتی کسی میخواد بیاد در دادگاه مقابل قاضی محکم و استوار سخن بگوید و صحبت کنه،
درصد موفقیت مردان در این صحنه ها بیشتر از درصد موفقیت زنان است. جای تأمل ندارد، جای شک ندارد. وکلا مرد همیشه موفق‌تر از وکلا زن عمل می‌کنند. به استثنا چیزی نداریم. اما به شکل کلی این چنین نیست. در ظرف درجیری ها و در ظرف به اصطلاح مسائل این چنینی و اون نتاق بودن و سخن بودن و حق را گرفتن، این یه قدرتی میخواد، یه صلابتی میخواد. نبی مکرم فرمود النساء اعیان. گاه متاسفانه میبینید دیگه وقتی فشار بیشتری روی مثلا خانومی و بانوی میاد، دیگه گاه ممکن است ضربه های دیگر متوسل شد، دیگه دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرن دریدن نیست. شب و جیبه او یک مرتبه میبینید که سلاح شیون و احیانا مثلا تأثیرات روحی هم بلند میشه مثلا در بعض از سنها. واقعا نبی مکرم فرمود این حالت وجود دارد. دوم النساء اعیان و عوره. خود کلمه عوره رو در تفسیر هست کردیم به معنای نقطه ضعف است، به معنای نفوذ، موضع نفوذ دشمن است. خب طبیعی است از طریق زنان شیطان بیشتر میتواند عامل فریب باشد. به لحاظ سوء استفاده از خصوصیات و امتیازات جنسی بانوان بیشتر میتواند عامل لغزندگی باشد. گاه مثال زدم خدمت عزیزان، ببینید اگر خدای ناکرده عفت نباشد، یک در قبال لغزاندن مصالح بسیار زیاد قرار میگیرد یه بانو، از اون طرف مصالح بسیار زیادی رو که نمونه های ایون هست که ارزی ندارن و باز کردنش. خدمت عزیزان نبی مکرم فرمود دو ضعف وجود دارد، النساء عیان و عورت. فستر و عیهن به سکوت و عورتهن به البیوت. اگر بحث اینه که درست نمیتونن دفاع کنن، کم بگن خوب بگن، کم بگن همون مقداری که میتونن بگن، در صدد اون نباشن که زیاد بگوین نابجا بگوین، کم بگوین به اندازه بگوین خوب بگوین. و اگر احیانا بحث آن شد، زمینه ای پیش آمد، زمینه سوء استفاده و نفوذ شیطان از این جهت پیش آمد، بهترین راه اون عفت زنان است. اینها اگر کشیده شدن از حصار عفت بیرون، آنگاه بدانید نفوذ شیطان نیز بسیار میشود، ورود قضیه بیشتر میشود برای شیطان، دربهای نفوذ شیطان بیشتر باز میشود. فرمود اینجا خداوند سبحان و هو فی الخصام غیر مبین. آیا شما به هر حال یه مقام این چنینی که آفریدگار وجود دارد، تدبیر عالم، اراده عالم، تنظیم عالم رو احساس میکنید؟ یه موجوداتی با این لطافت میتوانند داشته باشن که بعد شما هزاران دختر برای خدا، میلیونها دختر برای خدا تصور میکنید و اداره امر عالم رو در دست اینها میده؟ نمیتوانند اینها چنین کار رو انجام بدن. این هست علاکلن به هر حال العهدتو علی الراوی، بنده نقل قول فقیهان میکنم، نقل قول عالمان میکنم، که همان گونه که عرض کردم جهاد در شرع مقدس اسلام از زنان برداشته شده است، دو مسئله وجود داره که این رو نوعا فقها و دانشمندان معتقدن که این به حال احرام رو این مقام برای بانوان دشوار است. اون برمیگرده به همین قضیه، برمیگرده به همین گفته پیغمبر عیان و اوله، به همین که رو پیغمبر بازیگرده. یکی مبحث قضاوت هست که الان بحثم تو کشور ما از کار این قضیه به عنوان مطلب علمی موانع خیلی صحبت شده و گفتگو میشه، اما اونی که لب به فقه هست و فقیهان بر اون رأی دارن و در قانون ما هم وجود دارن، زنان در مقام قضاوت قاضی تحکیم نمیتونن بشن، یعنی قاضی صدور رأی. اینا میتونن بازپرس باشن، اینا میتونن به اصطلاح دادرس باشن، اما اونی که بخوان به عنوان اینکه رئیس دادگاه باشن به قول ما، اینی که بخوان رأی صادر کنند، زنان مقام قضاوت به معنای قاضی تحکیم رو در فقه شیعه اهل سنت هم اینطور است نمیتونن احساس کنن. این بحثی است که مطرح میشه. حالا ریشش به همین برمیگرده، به واقع فلسفه غیر مبین برمیگردد، به همین جمله که خداوند به کنایه در اینجا دارد مطرح میکنن. و مقام دوم رو هم که علل قاعده اون بحث مرجعیت رو مطرح میکنن. حالا نسبت به نکته اول، خب حالا بحث عمومی است، نسبت به نکته دوم بحث مرجعیت، نه فقاهت. بحث فقاهت هر دو مرد داره، زن و مرد داره، این مثال رو نمیشناسن. اما نسبت به احراز مرجعیت عامه، اینی که کسی ملاز باشد، رجوع کلی به او باشد، این رو نیز یکی از شرایط اون رو عموم فقیهان و مشهور فقیهان رجولیت میکنن. رجولیت یعنی مرد بودن، رجل بودن. این رو به عنوان به هر حال یکی از شروط این قضیه میدانن، که شاید بازگشت باز به همون فرمایش پیغمبر است که عیان و عوره، خود اون مقام مرجعیت با پاره از خصوصیات زنان و با پاره حالاتی که بانوان محترم دارن سازگاری چندانی ندارد. مقام قضاوت با اون لطافتی که در روح زنان وجود دارد بعضن و اون مقام صلابت و یه شدت بیشتری میکرده سازگاری ندارد. نه اینکه این بحث فقه ما باشد و بحث نگرش اسلامی مثلا به این قضیه باشد. در همون کشورهایی که شما تصور کنید در سطح دنیا این قضیه وجود ندارد، هیچ حد و مرزی هم ندارد. پذیرش دانشجو میشود به یک سن برابر بیان بنشینن در میز دانشکده های حقوق و دست بخوانن و برن قاضی بشن. آمار بگیرید در سطح دنیا، ببینید درصد قضاتی که در پرونده ها در دادگاه های دنیا دارن به عنوان قاضی رای میدن چند درصدن نسبت به مردان؟ ببینید از 5% میرسه در محاکم قضایی دنیا، به 5% نمیرسه. یعنی خود اون کشورهایی هم که این بحث وجود ندارن، خود بانوان چندان رغبتی به این قضیه ندارن. خود بانوان چندان رغبتی به این که 24 ساعت کارشون این باشد، در سال و ماه کارشون این باشه که یا رسیدگی به پرونده قتل بکنن، یا رسیدگی به پرونده سرقت بکنن، یا رسیدگی به پرونده اختلاس و کلاهبرداری بکنن، خود روحیه بانوان محترم هم آمادگی این شیوه ای حالا به استثناء ارزی نیست، به موارد نادر ارزی نیست، اما نوعا علل قاعده چنین آمادگی شاید در این جماعت محترم مثلا در سطح دنیا خارج از مرام و فکر و مثل ما هم شاید به این مقدار نباشد. فرمود و حقا فلتصامه غیر واقعی این نکته وجود دارد و شما چنین تصور اشتباهی رو در مورد خداوند سبحان دارید. و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا، این ادامه بحث، و شما ملائکه ای را که اینها عباد الرحمن و بندگان خدا هستند، گذشته از این که اینها را شریک ملک خدا دانستید و مدبر عالم دانستید، اینها را واقعا دختر میدانید. یعنی شما ملائکه را میدانید دختران از کجا میدانید؟ حالا این بحثش فرداشت خدمتتون عرض میکنید، اما این ذهنیت وجود دارد. بعد اشهد و خلقهم، آیا شما شاهد خلقت اینها بودید؟ آیا شما به وجود ملائکه الله آشنایی دارید که چنین ادعایی را میکنید؟ اما متاسفانه این ادعایی که جاهلیت داشتن در مورد اینکه ملائکه الله دختران خدا هستن، ذهنیتش هنوز در ذهن ما و شما هم وجود داره. معادل کلمه ملک رو که پرداشت ملک و ملائکه رو بازگو خواهم کرد چیست؟ در پاسی چه میدانیم ما؟ فرشته میدانیم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو به تعبیر جناب حافظ فرشته. ما فرشته رو ترجمه کلمه ملائکه میدانیم. بله؟ خب بفرمید، تا شما دیدید کلمه فرشته به اسم مرد بگذارید؟ کلمه فرشته رو همیشه اسم چی میگذاریم؟ اسم خانم ها میگذاریم. چرا؟ این ذهنیتش هنوز این ذهنیت جاهلیت تو ذهن ما مونده که ملائکه تو من دخترم در ها. هنوز ما همین یادگار رو داریم. نگاهی هم که برحال این اشکال و تمثال هایی هم که یا کشیدند و یا ساختند و یا می نویسند و یا می کشند و یا مینیاتورش می کنند یا نمی دانند، برحال در شکل های مختلف می سازند. دیدید که فرشتگان رو هم وقتی که شکلشون می کشند دو خصوصیت براشون حتما مقید میشن که رعایت کنن. یکی اینکه یه شکل دخترگونه بهش میگن، دوم یه چند تا بالی هم پشتش میگذارن، در حال یه دو تا بال پشتش میگذارن، یه شکل قشنگ دخترانه هم بهش میدن، یه شکل زیبایی هم میدن بهش. مثلا حالا این انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان به ریشه این اعتقادات اشاره خواهم کرد و بحث و از خود قرآن انشاءالله پیگیری میکنیم و جواب این شبهات و ابهامات رو انشاءالله نظر بارکتون مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش پیش از بیش مزین بگردانه، توفیق علم و عمل بر اساس مزامین قرآن و وظائف رو به همه ما کرامت بفرمانه. صلوات الله علیه و آله. آنی که میتواند عامل زینت وجود انسان باشد عزیزان، همان است که به هر حال بنام بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. قلمداران حقیقت به نیم جو نفرند، قبای اطلسان کس که از هنر آریست. آن عاملی که میتواند عامل تزیین باشد، این مساوید سوری در نزد عوام خرد نیست. فرقی نمی کنند، نه زن می شناسد، نه مرد می شناسد، نه دختر می شناسد، نه پسر می شناسد. آن مقداری که با لطافت روح سر و کار دارد، جایگاه دارد، تلطیف زندگی می کند، اما وقتی که از حد می زرد، چون که از حد بگذرد دوستا کند، وقتی که از حد می زرد دیگه معکوس می شه، فرگونه چون بلند شدن سرنگون شدن. از شیعه را جا و زهده انعکست زده. یه زنی که میخواد تمام عمرش به این بگذرد، 24 ساعتش به این باشد که این اینش قشنگتره یا اونش قشنگتره،
برای شب این رنگ خوبه، برای صبح اون رنگ خوبه، نمیدونم برای کجا باید کلم فلان باشد، برای چی باید این باشد. این زندگی اگر به اینجا منتهی شد متاسفانه خیلی حیات پستی است، متاسفانه برداشت بسیار سطحی و برداشت بسیار غیر معقول و غیر معتمدانی از وجود انسان می شود، یه وجود مصرفی می شود. و پناه می بریم به خداوند سبحان از این که ذهن و استعداد و اندیشه و وجود شریف یه انسانی صرف این مسائل این چنینی شود که خسارت خسارت کمی نخواهد. خداوند سبحان همه ما را با فضائل و مکارم و با وظائف من بیش از بیش آشنا بگردد. برحال میاد اون خصوصیات دیگه کار با اونجا میکشد که در این ایام جا دارد، اسم برده شد و اسمم برده میشد. میبینیم وقتی وجود متزین به تقوام ایرانی میشود، وجود متزین به دانش میشه، همونه که چند شب قبل از کردم خدمت، وقتی که شمشیر بیان رو باز کرد و شروع کرد به سخن گفتن، شروع کرد پایه های تخت عبیدالله زیاد در اونجا بنرزیدن و در شام پایه های تخت یزید بنرزیدن. وقتی کار به اونجا رسید که گفت من حاضر المتکبره با اون حالت خاصی که حضرت زینب دختر امیرالمؤمنین و زهرا مرضیه اومده است تو مجلس عبیدالله زیاد شده، گفت من حاضر المتکبره این چه زن با رویست چه سرم و هم که این مثل حدیث خدا شاهد است عزیزان اینه فی ارزم سیابه ها در پسترین لباسش حضرت زینب وارد مجلس شد، اما مش و راه رفتن بگونید که عبیدالله زیاد متکبر را هم بزاو در میارن. و بعد وقتی جملاتش رو شروع کرد جوابش رو شنیدید که اون چه خوانده. و در محفل یزید هم همینطور کار به اونجا رسید که گفت هر کار میخوای بکنی بکن یزید، چلیدک و سعیک ناصف جهدک فوالله لا تمحو ذکرنا، هر چه حربه ای داری در دستت یزید عمل کن، اگر احساس میکنی که دنیا را بر ما تنگ کردی، عزیزان ما را گرفتی، اون چه میتوانی عمل کن. فوالله لا تمحو ذکرنا فلا تو میتو لحگنا، تو آدمی که بتوانی نام ما خالدان را از دلها ببری نیستی، تو اون که بتوانی وحی خدا را خاموش کنی نیستی، تا ابد این چراغ روشن میماند. وقتی این جمعات به اینجا رسید بعد یه کلامی دارد دیگه، حالا هم کلام یه جمعه کلام سخن به این فراز آمد از می کنه نظر ما رو که عزیزان به استفاده از مصیبت کنید. بعد یه مرتبه لحن صحبت حضرت زینب عوض شد، لحن سخن عوض شد، در خود خطبه دارن یک مرتبه دیدن کلام این گونه شد، وجود مقدسش بازگو کرد، یزید چه می کنی منحنیم الا سنا یا عبی عبدالله، آیا خم شده ای بر روی اون لبادندانی که محل بوسگاهد نبی مکرم هست و با اون دست کثیف که ثابت بر وجود نازنین سرور عالم حسین ابن علی علیه السلام الله علیکم یا عبد بیت نبوت.